به این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کشورهای دارای واحد پول یورو بر سر یک طرح نجات مالی به توافق رسیدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با وزیر خارجه بلاروس دیدار می کنند. و تیم ملی فوتسال ایران تیم اوکراین را شکست داد. نیوشا بغراتی هستم با شما، درود و شب خوش. نخستین ثانیه های بامداد دوشنبه رو در کنار ما آغاز می کنید با مجله نیمه شب 22 مهر 87، 13 اکتبر 2008. امیدوارم شب پاییزی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق شبانه بهتری پیش روتون باشه. خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو مثل همیشه در انتظار شماست توی 60 دقیقه‌ای که کنار من هستید امشب. کافیه که دست به موج گیرندتون نزنید. صفحه اول این مجله مثل همه مجله های ما اختصاص داره به آخرین های ایران و جهان. امشب کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم امیر زمانیفر نشسته با لبی خندان. چرا میخندی امیر؟
همینطوری میگن باید بخندید که سلامت بشی.
خب با آخرین خبرها، تازه ترین خبرها رو بشنویم، برگردم فهرست برنامه رو اعلام کنم. امیر، شب تو هم یک بار دیگه خوش.
شب تو و شب همه شنوندگان رادیو فردا هم خوش. رهبران کشورهای اروپایی دارای واحد پول یورو به اضافه بریتانیا در پایان نشست روز یکشنبه در پاریس درباره بحران مالی اخیر با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای تضمین وام‌های بانکی اعلام کردند. در بیانیه پایانی این 16 کشور آمده است که تدابیر تازه‌ای با هدف مقابله با مشکلات مالی موجود در تأمین منابع مالی جدید اندیشیده خواهد شد. قدرت‌های اقتصادی اروپا قرار است روز دوشنبه به طور همزمان جزئیات طرح‌های اقتصادی خود را برای مقابله با بحران مالی جاری ارائه کنند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با سرگئی مارتینوف همتای بلاروسی خود در لوکزامبورگ دیدار خواهند کرد. این نخستین دیدار میان مقام‌های بلندپایه بلاروس و وزیران خارجه اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر محسوب می‌شود. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا درباره تشدید یا تسهیل تحریم‌ها علیه مینسک و نیز تعلیق منع صدور ویزا برای شهروندان بلاروس تصمیم خواهند گرفت. کشورهای اتحادیه اروپا همچنین مقرراتی برای منع سفر الکساندر لوکاشنکا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در بلاروس می‌دانند وضع کرده‌اند. به تازگی روابط بلاروس با غرب به دنبال بروز نشانه‌های حاکی از تمایل آقای لوکاشنکا به توسعه مناسباتش با کشورهای غربی به طور نسبی بهبود یافته است. در دومین مرحله از بازی‌های جام جهانی فوتسال، ایران تیم ملی فوتسال اوکراین را با نتیجه 5-4 شکست داد. در این دیدار که در شهر ریو دو ژانیرو در برزیل برگزار شد، داور مسابقه 4 کارت زرد و 1 کارت قرمز به تیم ایران و 3 کارت زرد به تیم ملی فوتسال اوکراین نشان داد. آخرین بازی تیم فوتسال ایران روز سه‌شنبه در برابر ایتالیا خواهد بود. ایران برای رسیدن به مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها باید تیم ملی فوتسال ایتالیا را شکست دهد. مهدی کروبی میگوید قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران نامزد شود. آقای کروبی افزود که با محمود احمدی نژاد برای کسب این مقام رقابت خواهد کرد. آقای کروبی که پیشتر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران بود، این خبر را روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت ایران باید آمادگی مذاکره با به گفته او دشمنان خود و به ویژه آمریکا را داشته باشد. پیش بینی می شود که محمود احمدی نژاد نیز در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، اما وی هنوز رسماً کاندیداتوری خود را اعلام نکرده است.
امیر زمانیفر، متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید. بیشتر روی همین طول موج. تهران، بازار بسته تا نیمه بسته و لرزش در قلب تپنده اقتصاد محلی.
بعضی اصناف نیمه افراشته بودن، یعنی کرکتش دو نیمه باز بود، اینطوری اعتراض کردن، حتی چند تا شیشم شکسته شد.
از کاندیداتوری رهبری نظام تا انزوای سیاسی، بازداشت سخنگوی آیت الله منتظری.
آیت الله منتظری در سال 68 کل مملکت رو داد به این آقایون دو دستی. اینا حاضر نیستن یک حسینیه رو بهشون ببخشن که از پول شخصی خودشون کنن.
لندن چشم به راه آفرینندگان ایرانی، حراجی سوتبیز میزبان هنر خاورمیانه. اینها و بیشتر از آلتوخوانی در کنسرواتوارهای اروپایی تا تانگوی شرقی با افسانه صادقی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. انتقال یک نام از سیاه به سپید خبری بود که از دیروز در صدر خبرگزاری‌های سرخط‌های خبرگزاری‌های جهانی قرار گرفت. خروج اسم پیونگیانگ از لیست سیاه آمریکا و بهبود روابط غرب با یکی از آخرین بازمانده‌های سفت و سخت کمونیسم. در ادامه همین خبر بود که کره شمالی روز دوشنبه تایید کرد که روز یکشنبه، روزی که ازش 5 دقیقه تقریبا می‌گذره، تایید کرد که عملیات از بین بردن تولید پلوتونیوم در تأسیسات اتمی خودش رو از سر میگیره. در ابتدای این مجله نیمه شب به واشنگتن بریم با همکارم نادر صدیقی.
تصمیم دولت کره شمالی که از دیدگاه بسیاری آخرین بازمانده جهان کمونیستی به شمار میرود، موجی از احساس آرامش و رضایت خاطر را در شبه جزیره کره به وجود آورده است. فعالیت‌های اتمی پیونگیانگ در زمینه تولید سلاح‌های مرگبار هسته‌ای همواره آرامش جامعه پویای کره جنوبی را تهدید می‌کرد و در همان حال جامعه جهانی را در تشویش خطر جنگی ویرانگر فرو می‌برد. کیم سوک نماینده ارشد کره جنوبی در گفتگوهای 6 دولت درگیر در مذاکرات اتمی کره شمالی از تصمیم واشنگتن و پیونگیانگ به گرمی استقبال کرد و گفت دولت مطبوع وی از این حرکت‌ها به عنوان فرصتی که به عادی شدن روابط کشورهای ششگانه منجر خواهد شد استقبال می‌کند.
وری جنگونن 이러한 조치들로 인해 육자 회담이 정상 궤도로 복귀하고
دولت چین که از 5 سال پیش نقش کلیدی در گفتگوهای شش جانبه داشته اعلام کرده است که واکنش در زمینه تصمیم دولت پیونگیانگ را به بعد موکول کرده است، ولی ژاپن یکی دیگر از اعضای گفتگوهای شش جانبه تصمیم آمریکا را مبنی بر حذف نام کره شمالی از فهرست رژیم‌های حامی تروریسم به شدت مورد انتقاد قرار داد و شویچی ناکاگاوا وزیر دارایی ژاپن که در واشنگتن به سر می‌برد گفت فکر نمی‌کند که دولت آمریکا با ژاپن نزدیکترین متحد خود در این مورد و پیش از اتخاذ تصمیم به موقع رایزنی کرده باشد و این موجب نهایت تأسف است.
ما دومیگوک دارو نیپون تو زیزنی یک سودان هشتا ویده
به دنبال توافق با کره شمالی در محافل مطبوعاتی و سیاسی از همینک به امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی ایران نیز سخن گفته می شود، چون این توافقی البته مشروط به پذیرش خواستهای جامعه جهانی از سوی دولت تهران است. گفتگوها با کره شمالی اگرچه طولانی ولی سرانجام ثمر بخش بود و اکنون شبه جزیره کره با آرامشی نسبی به آینده می نگرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران اعتصاب بازاریان در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان ادامه داره و بر اساس برخی گزارش ها حتی گسترش هم پیدا کرده. خبرگزاری نیمه دولتی فارس یکی از منابع خبری بود که بعد از ظهر روزی که پشت سر گذاشتیم تجمع بازاریان در بازار تهران رو تایید کرد. به گزارش این خبرگزاری بسته شدن درهای ورودی بازارها و نبود مشتری عملاً بازار رو تعطیل کرده و تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی در منطقه بازار به علت نداشتن مشتری تقریبا به حالت تعطیل در آمدند. رئیس شورای اصناف کشور به خبرگزاری فارس گفته که نیروی انتظامی در جریان این تجمع و اعتصاب عده‌ای رو هم دستگیر کرده. علیرضا کرمانی و ادامه اعتراض‌ها و اعتصاب در بازار تهران.
اعتصاب در بازار بزرگ تهران همچنان ادامه دارد. اگرچه رئیس اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره، سکه و صرافان تهران روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا ابراز امیدواری کرد که از روز شنبه اعضای این صنف به گونه یک پارچه فروشگاه‌های خود را باز خواهند کرد، اما این چنین نشد و در روزهای شنبه و یکشنبه دامنه اعتراض به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتصاب بازاریان به صنف کفاشان، فروشندگان پوشاک و نیز به صنف فرش فروشان و پس از آن به دیگر اصناف بازار بزرگ تهران هم کشیده شد. یکی از بازاریان تهرانی که نخواست نام او برده شود از آخرین وضعیت بازار بزرگ تهران به رادیو فردا میگوید:
امروز روز یکشنبه 21 مهر ماه بازار تهران عنوان حمایت است. اصنافی که بسته بودن، عنوان طلا فروش و سایر پارچه فروش و اینا، امروز هم بعضی اصناف نیمه افراشته بودن، یعنی کلکلشون تا نیمه باز بود. یه سری اعتراض کردن، حتی چند تا شیشم شکسته شد. یه سری اعتراض کردن به خاطر بعضی که باز کرده بودن، چند تا شیشه میشه شکستن تو مولوی و شیشه شکستن، بعضی هم خاطر ترسم بستن که اون امنیتشون هم برقرار نبود. کل صنف و اصناف به غیر از صنف خوشبار و مواد غذایی فعلا تعطیل شدن. حتی بانک های مربوطه به اون منطقه هم تعطیل شد. ما صبح رفتیم پول بگیریم از اون بانک ها، بانک هم تعطیل بود. الان بانک ها تقریبا جمع جور کردن حساب کتابشون رو.
به نوشته روزنامه سرمایه شماره روز یکشنبه، قاسم نوده فراهانی عضو هیئت رئیسه سومین دوره شورای اصناف کشور به این روزنامه گفته است که عدم شفافیت قانون مالیات بر ارزش افزوده عاملی برای اعتراض اصناف شده است. به گزارش خبرگزاری نیمه دولتی فارس، همین عضو هیئت رئیسه شورای اصناف کشور عنوان کرده است که تعدادی از کسبه که اقدام به تعطیلی بازار کرده اند به دنبال لغو قانون هستند. از سوی دیگر روزنامه جمهوری اسلامی نیز در شماره روز یکشنبه خود تایید کرد که اخبار و گزارش‌های رسیده از بازار تهران حاکی است که برخی اصناف هنوز در تعطیلی به سر می‌برند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، مجتبی عراقچی نایب رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دست باف گفته است با توجه به این که فرش از قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف است، دلیل تعطیلی بازار فرش فروش ها حمایت از سایر اصناف است. مجتبی عراقچی افزوده است که با وجود تأکیدات فراوان اتحادیه بر باز کردن بازار، اما اتحادیه موفق به قانع کردن بازاریان نشده است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دست باف بر این باور است که اصناف به دنبال لغو قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، چرا که پس از دو ماه دوباره همه این مشکلات تکرار می شود. همان بازاری تهرانی که از آخرین وضعیت بازار تهران در روز یکشنبه به ما گفته بود درباره دلیل اعتراض بازاریان به رادیو فردا می گوید
مملکت ما اقتصادش مثل یک آدم 90 ساله است که کلی مریضی داره، این احتیاج جراحی داره. آدم 90 ساله به 5 تا عمل جراحی همزمان درش انجام نمیدن. مشکل اقتصاد ما اینه. اینا میخوان هم یارانه ها رو بردارن، هم یارانه ها به قول خودشون هدفمند کنن. هدفمند کردن یارانه یهو تورم 100 درصدی و 200 درصدی برای مملکت غالب خواهد شد. یک دومانم از این مالیاتی شروع کردن از شرطوت خواهد بگیرن. انواع اقسام فشار رو ما هست. اسم من بازاریه، متاسفانه اقتصاد جای دیگه است، اسم ما بازاریه. بعضی شرکت های مختلف هستن کار میکنن، صدام ندارن.
اما اعتراض ها و اعتصاب بازاریان محدود به بازار بزرگ تهران نیست. برخی گزارش ها از فراگیر شدن اعتصاب بازاریان در سطح شهر اصفهان و در پی آن دستگیری برخی از چهره‌های سرشناس بازار اصفهان به دست نیروهای امنیتی حکایت می‌کند. منابع محلی در شهر اصفهان گزارش کرده‌اند که حاج محمد توکل و یکی از بستگان حسن امامی روحانی سرشناس اصفهانی در میان دستگیر شدگان هستند.
رضا کرمانی بود و بازار لرزان تهران. صدای یکی از معترضان رو هم شنیدید در این گزارش. ببینیم که شما چی داشتید بگید در این باره، درباره اعتراضات اخیر. بشنویم تا برگردم شماره تماس رادیو فردا رو براتون بگم.
پول نفت ایران که گیر ملت ایران نمیاد، پول گاز که گیر ملت ایران نمیاد، مالیات بر ارزش افزوده رو میکنه از ملت ایران بگیره، از خرج فلسطین و خرج لبنان و خرج جنوب لبنان و کشورهای آمریکای لاتین میکنه، پس ملت ایران این وسط چه گیرش میاد؟
دولتی بیاد از کسبه و در نتیجه مردمش مالیات بر ارزش افزوده مطالبه بکنه که حساب و کتاب خودش با مردمش روشن باشه و سرمایه های ملی اونها رو بگه به چه مصرفی میرسونه. توان مالی حکومت تاراجگری که نیمی از درآمد ملیش هیچ کجا صرف نمیشه و بعدن همین درآمد و خرج سرکوب مردمش میکنه، نباید بالاتر بود. در نتیجه عمل تبافروشان اصفهان، تبریز و مشهد یک عمل مردمی و قابل حمایته.
خب یادداشت کنید 00420221121413 اگه تون گفتم تکرار میکنم تا آخر مجله. یه بار دیگه هم شماره اسمسکی رو میگم براتون، اگه میخواین پیام نوشتاری بفرستید میتونید اسمس بزنید برای ما 00420-603-87-41-50. اگه میخواد بیشتر بخونید در مورد اعتصاب بازاریان ایران و گسترشش میتونید مستقیم برید به radiofarda.com. radiofarda.com آدرس وبسایت اینترنتی ما. در حال حاضر گزارش اول وبسایت به همین مسئله اختصاص داره. تایپ کنید سیرسیرک.com سیرسیرک.com بدون ست دبلیو. آخرین فیلتر شکن ماست، فیلتر شکن بسیار مبتکرانه ما که به خاطر نبود آدرس‌های اینترنتی باز تو اینترنت مجبوریم از این اسامی عجیب غریب استفاده کنیم. سیرسیرک.com.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
از کاندیداتوری رهبری نظام تا انزوای سیاسی. با گذشت چند روز از بازداشت مجتبی لطفی، مسئول اطلاع رسانی دفتر آیت الله حسین علی منتظری در قم، همچنان اتهامش اعلام نشده. اتهام مجتبی لطفی، این بازداشت مقارن بود با سخنرانی آیت الله منتظری در نماز عید فطر و انتقادهاش از دولت محمود احمدی نژاد، با اینکه هنوز تایید نشده که ارتباطی بین این دو مسئله وجود داشته باشه. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا با تایید این خبر میگه ماموران امنیتی منزل داماد آیت الله منتظری رو هم بازرسی کردند. بهروز کارونی:
احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، میگوید که اتهام مجتبی لطفی، مسئول اطلاع رسانی دفتر این مرجع تقلید، اعلام نشده است.
روز چهارشنبه منزلشون بازرسی شده، این مواردی رو توقیف کردند، بردن سی‌دی، کتاب، جزوه، این چیزها بوده، همش در رابطه با سایت آیت الله منتظری بوده. ولی علت دستگیری رو چون نمیگن، این علت دستگیری متاسفانه هست تا ایشون آزاد بشه، مشخص بشه به چه علتشون رو دستگیر کرده.
با این حال برخی از سایت‌های نزدیک به دولت نوشتند که اتهام آقای لطفی تهیه جزوات غیرقانونی و همچنین اقدامات غیرقانونی بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد این بازداشت که روز 17 مهر ماه انجام گرفت اظهار نظر نکردند. احمد منتظری در گفتگو با رادیو فردا دلیل اصلی این اقدامات را سخنان انتقادی آیت الله منتظری در خطبه‌های نماز عید فطر امسال می‌داند. آیت الله منتظری ضمن اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران در آمریکا، مبنی بر اینکه آزادی در ایران بیشتر از همه جای دنیا وجود دارد، گفت: چرا شعارهای شما با عملکردتان در داخل مناسبت ندارد؟ از سوی آنجا ایران را آزادترین کشور دنیا می‌دانید، اما در کشور ما آزادی‌های مشروع و قانونی را سلب می‌کنید. فرزند آیت الله منتظری به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران هم اشاره می‌کند.
صحبت آقای خاتمی این روزا صحبت هست که کاندیدا شدنشون جدی هست. در واقع اون هر 9 روز یک بحرانی که برای ایشون به وجود آوردن، شاید از حالا کلید خورده که یک اعلامی باشه که اگر ایشون کاندیدا بشن و بخوان رئیس جمهور بشن، باز اون فشارها بیشتر خواهد شد تا در تصمیم نهایی آقای خاتمی موثر باشه.
در هفته‌های گذشته شماری از سیاستمداران اصلاح طلب و همچنین اعضای گروه‌های سیاسی در ایران با آیت الله منتظری دیدار کردند. در این دیدارها عمدتاً در مورد انتخابات ریاست جمهوری گفتگو شده است. آیت الله منتظری در 2 دهه اخیر از سیاست‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران انتقادهای زیادی کرده است. سخنان انتقادآمیز آیت الله منتظری یک بار به بازداشت وی در خانه به مدت چند سال انجامید. از سوی دیگر برخی از سایت‌های نزدیک به حامیان محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر مطالبی در خصوص آنچه که فعالیت تعدادی از فعالان دفتر آیت الله منتظری در شرکت‌های هرمی و کلاهبرداری از مردم نامیدند نوشتند. سایت‌های رسا و رجا نیوز در این مورد نوشتند: مجتبی فیض و سعیده منتظری، داماد و دختر آیت الله منتظری، و ناصر منتظری، فرزند احمد منتظری، با جذب تعدادی از دانشجویان، نزدیکان و اشخاص دیگر در قم و تهران به فعالیت در این زمینه مشغول هستند. احمد منتظری ضمن تایید این موضوع که این افراد برای مدتی در این شرکت‌ها فعالیت داشته‌اند می‌گوید:
این اسامی که برده یک چند سباهی بودن و فعال بودن، ولی مدت زیادی هست که کنار گذاشتن اون فعالیت‌ها رو، و این که به این خاطر الان این تضییقات باشه یک بهانه‌ای هست، می‌خوان مسئله رو از حالت سیاسی بودن در بیارن. این تو خیلی کار زشتی هست واقعا که یک سخنرانی انتقادی در این سطح در کشوری که در قانون اساسیش آزادی بیان هست، یک مرجع تقلید، اونم که پیشه در به ثمر رسیدن این انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی نقش به سزایی داشته، یک همچین کسی نتونه یک انتقاد ساده بکنه، خیلی زشته. و این انتقامگیری از یک همچین مرجع تقلیدی بسیار قبیح هست. آیت الله منتظری در سال 68 کل مملکت رو داد به این آقایون. دو دستی. اینا حاضر نیستن یک حسینیه رو بهشون ببخشن که از پول شخصی خودشون تهیه شده، یعنی از بیت المال هم تهیه نشده.
انتقادهای آیت الله منتظری آخرین مورد از انتقادهایی بوده است که در روزهای اخیر از سوی برخی از مراجع تقلید در قم از سیاستهای دولت مطرح شده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها به نظر میرسه روزهای خوبی برای هنر خاورمیانه و خصوصا هنر ایران باشه، به ویژه در حوزه هنرهای تجسمی. بعد از اینکه هنرمندان تجسمی ایران تونستن موفقیت خوبی رو در حراجی کریستیز در دبی به دست بیارن، از جمله فروش عکس‌های شیرین نشاط و فروش نزدیک به 3 میلیون دلاری یکی از آثار پرویز تناولی، هنرمند شناخته شده حوزه هنرهای تجسمی ایرانی، یکی دیگه از حراجی‌های بزرگ دنیا به اسم حراجی سوتبیز که در واقع دومین حراجی قدیمی دنیا هستش که به طور مستمر از حدود قرن 17 میلادی تا حالا فعالیتش رو ادامه داده، قصد داره نمایشگاهی و در واقع اوکازیونی یا حراجی از آثار هنری خاورمیانه برپا کنه که باز هم ایران در اون حضوری پر رنگ داره. گزارش مهرزاد پدرامو میشنویم.
آثار هنرمندان معاصر خاورمیانه و به ویژه آثار هنرمندان ایرانی مجموعه داران خارجی را بر آن داشته تا در نمایشگاه‌های پیشرو بیشتر از هنر مشرق زمین بدانند و ببینند و برایش پول بپردازند. حراج سودیبز یکی از کهن‌ترین حراج‌های فعال دنیا در نظر دارد تا برای اولین بار در 23 اکتبر، 2 آبان ماه نمایشگاهی اختصاصی از آثار معاصر هنرمندان ایرانی و عرب خاورمیانه را در لندن در معرض دید عموم قرار دهد. در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون محمد احسایی، هنرمند و خطاط ایرانی، با اثری به نام بیاد ماه قرار دارد. ارزش این کار بین 300 هزار تا 500 هزار دلار تخمین زده شده است. همچنین فرهاد مشیری دیگر هنرمند ایرانی است که با اثری با نام شاعر پیر و دخترک جوان به ارزش تقریباً 300 هزار تا 400 هزار دلار در این حراجی حضور دارد. در این اثر شاعری سال خورده در تمنای دخترکی زیبا و دلفریب به تصویر کشیده شده است. آثاری از دیگر هنرمندان ایرانی همچون امیرعلی قاسمی و صادق تیرافکن نیز در این حراج معتبر بین المللی به نمایش گذاشته شده است. زینا الخلیل، هنرمند لبنانی، و یوسف نبیل از مصر نیز از دیگر هنرمندان سرشناس این حراجی هستند. هنر معاصر خاورمیانه موضوعات مختلفی از گذشته های دور تا هنر امروز را در بر می گیرد. مسائلی چون سیاست، جنگ و آزادی، هویت و به خصوص درگیری های موجود میان زن و مرد که این موضوع با توجه به نقش بسیار کمرنگ تر زنان در جوامع عربی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حراجی کریستیز یکی از حراجی های معتبر دنیا، از سال 2006 حراج آثار هنر مدرن و معاصر ایران و عرب و همچنین آثار هنرمندان بزرگ غربی مانند اندی وارهول را در دبی برگزار کرده است. ویلیام لوری یکی از کارشناسان این حراجی میگوید از زمانی که مجموعه داران به آثار هنرمندان خاورمیانه روی آورده اند، علاقه خریداران خارجی نسبت به این آثار زیاد شده است. در یکی از حراجی های کریستیز که در فروردین ماه امسال در دبی برگزار شد، یکی از آثار پرویز تناولی، هنرمند تجسمی ایرانی، به قیمت 2,840,000 دلار به فروش رسید. قرار است کریستیز حراجی دیگری را نیز در 9 آبان ماه در دبی و با آثاری از هنرمندان ایرانی و عرب و همچنین آثار هنرمندانی از اروپا و آمریکا برگزار کند.
شنونده گزارش همکارم مهرزاد پدرام بودید. همینجا که صحبت از هنر شد بهتون بگم برید اگر به radiofarda.com طرف های وسط صفحه تقریبا یه تیتری هست به اسم هالیوود سوار بر موج انتخابات آمریکا که میپردازه به سینمای هالیوود و اینکه چطور متأثر از شور و شوق اخیر آمریکا در زمینه مبارزات انتخاباتی داره فیلم تولید میشه و از جمله فیلمی که این روزها هم حرفش و صحبتش رو زیاد شنیدید مجموعه دروغ‌ها با شرکت هنرپیشه ایرانی گلشیفته فراهانی. اما باز هم هنر از آلتوخوانی در کنسرواتوارهای اروپا تا تانگوی شرقی حدیث فعالیت هنری افسانه صادقیه، خواننده اپرای ایرانی که کارهایی رو در آلمان و بعدش هم در بریتانیا اجرا کرده. موسیقی افسانه صادقی در گزارش همکارم در آلمان شهرام میریان.
شد
شانه. افسانه صادقی در تلاش است از طریق اندوخته های خود دیدنی ها و شنیدنی هایی را که در زندگی انسان ها پنهان مانده اند بیابد و به مخاطب خود ارائه کند. افسانه صادقی اگرچه به گفته خود موسیقی درونش را هنوز نیافته، ولی تاکنون در سه نوع موسیقی، موسیقی ملل، تانگوی شرقی و جاز جاری بوده است. افسانه صادقی در گفتگو با رادیو فردا میگوید هدف نهایی و پایانیش آن است که از طریق موسیقی مسائل انسانی را بازگو کند.
برای خود من هیچ موقع این نیست ترانه ای رو که میخونم فقط این باشه که برای میخوام یک ترانه بخونم، بلکه قلبا و حسن دلم میخواد که این کلام بازتابی از همه اون مسائل و احساسات انسانی باشه که مسائلی است که در پیرامون ما وجود داره، از شادی و رنج و عشق و محرومیت و خوبی و بدی و هرچی که هست. به هر حال این رو بتونم در قالب ترانه هام و موسیقی بیان تازه ازش بدم. شاید این عرصه از موسیقی یه مقدار دست منو باز گذاشته که بهتر تونستم این در واقع این حس رو منتقل بکنم توش. من در واقع برای این بخش از کارم یه مجموعه رو از آفریقا، از هند، از اسپانیا، از ترکیه، جاهای مختلف محدودیتی نذاشتم برای اینکه از کجا موسیقی به هر صورت باید یک حسی رو در انسان ایجاد بکنه. حالا ممکنه کلامش رو آدم حتی نفهمه، ولی همون موقع که وقتی میشنویش و این رو زیر پوست میره و حسش میکنی، همون برام کافی بود که بتونم این موسیقی رو بگیرم.
خانم صادقی، تا اونجا که من اطلاع دارم شعر ترانه های فارسی شما رو آقای بهنام باوندپور سرودن. لطفاً در ادامه این گفتگو به ما بگین که تا به حال چند ترانه فارسی شما خوندین و همینطور چند ترانه از دیگر زبان ها.
ترانه هایی که به زبان فارسی خوندم الان حدود 20 ترانه ای هست که در واقع 14 تای اون روی هم سی دی روز سپید هست، ولی بقیه اونها هنوز صورت سی دی بیرون نیامده. و بعد کارهای دیگه‌ای که اجرا می‌کنم، کارهای کلاسیک، موزیکال، شانسون و کارهای بین‌المللی جهانی است و من به زبان‌های مختلف رو اجرا می‌کنم.
خانم صادقی، یکی از جریان‌های موسیقی که شما در اون جاری هستین تانگوی شرقی هست، یعنی نامی است که خودتون براش انتخاب کردین. این تانگو دارای چه حس و حال و اصولا دارای چه ویژگی هست؟
ببینید، من نامش رو تانگو شرقی گذاشتم، یه بخش از کارهای تانگو هست، ولی تانگو موسیقی بوده برای من که زمانی که باش آشنا شدم احساس کردم بیان خیلی عمیقی میده از احساسات انسانی. حالا اونجایی که از شادی، از رنج، از عشق، از هر چی که هست که ما انسان‌ها همه هر جای دنیا باشیم و با هر ملیتی که باشیم این حس‌ها رو و این مسائل رو مشترک داریم. هیچ جایی نیست که عاشق نشه یا دوست نداشته باشه یا از دست دادن رنج نبره و یا حس شادی و خوشی رو جور یه بدونه. ممکنه به لحاظ فرهنگی متفاوت عکس العمل نشون داده بشه، ولی همه انسان‌ها روی کره زمین این احساسات رو دارن و به یک نوعی در فرهنگ خودشون بازتاب میدن. من در واقع برای خودم این نوع موسیقی بود که میتونستم اون کلامی رو که دلم میخواد از عشق بخونم، از آزادی، از صلح، در واقع برای خودم اون چیزی که فکر می‌کردم زبان موسیقی باید زبان شادی و عشق و دوستی باشه و یا بیان رنج‌های بشر باشه و یا حس آزاد شدن، رهایی از این رنج، پیام‌آور امید باشه، به نوعی میتونستم توی این قالب بهتر این کلام رو بگنجونم. خوشحالیش بسیار زندگی از خاموشی بزار زندگی راه همون همار زندگی نقص با خود میاره
افسانه صادقی بود و تانگوی شرقیش در گزارش همکارم شهرام میریان. صحبت از موزیک شده، یکی از شنونده ها برای ما اس ام اس زده، گفته آهنگ های جدید و برنامه ها خوب شده، قسمت آهنگ هاش رو بعد از مسئول بخش موزیک پیام تشکر بکنید. من هم به نوبه خودم ازتون تشکر میکنم. ضمن تشکر، آیا اس ام اس گیر فارسی دارید؟ اسمشونم هادی هستش از دامغان. اسمس گیر فارسی هم دارید، میتونید به فارسی برامون اسمس بزنید یا به حروف لاتین فارسی رو بنویسید 00420-603-87-41-50 اسمس گیر ماست.
این رادیو فرداست.
متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بقراطی هستم. 30 دقیقه با شما بودم در این نیمه شب با مجله نیمه شب. نیم ساعت دیگه همچنان در کنار شما خواهم بود. برنامه هفتگی زنان رو خواهید شنید. صدای دیگر با همکارم نازی عظیم. اما قبل از اون یک بار دیگه سری بزنیم به دنیای خبر. یک بار دیگه امیر زمانی فر.
با سلام. رهبران کشورهای اروپایی دارای واحد پول یورو به اضافه بریتانیا در پایان نشست روز یکشنبه در پاریس درباره بحران مالی اخیر با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای تضمین وام‌های بانکی اعلام کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با سرگئی مارتینوف همتای بلاروسی خود در لوکسامبورگ دیدار خواهند کرد. در دومین مرحله از بازی‌های جام جهانی فوتسال ایران تیم ملی فوتسال اوکراین را با نتیجه 5-4 شکست داد. مهدی کروبی میگوید قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد شود. آقای کروبی افزود که با محمود احمدی نژاد برای کسب این مقام رقابت خواهد کرد. و بازار تهران روز یکشنبه نیز در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تعطیل بود. نیوشا؟
متشکرم امیر زمانی فر. نگاه خیلی سریعی داشت به سرخط چند خبر، اما تا دور نشدیم از دنیای خبرها. یک بار دیگه بریم سراغ خبرها، خبرهای از نوع دیگر، خبرهای ورزشی. فریبرز غریب با شماست.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی در برابر سوریه جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را به دست آورد. در دور یک چهارم پایانی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا که در شهر تاشکند در ازبکستان در حال برگزاری است، عصر یکشنبه تیم ایران با 2 گل سوریه را شکست داد تا با صعود به دور نیمه نهایی بعد از 8 سال قدم به مسابقات جام جهانی بگذارد. طبق اعلام فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، 4 تیم برتر پیکارهای آسیایی جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی نوجوانان که در سال 2009 میلادی در کشور نیجریه برگزار می‌شود را به دست می‌آورند. قبل از بازی تیم‌های ایران سوریه، تیم فوتبال نوجوانان امارات هم خالق شگفتی شد و با حساب 3-2 از صد استرالیا گذشت و مثل تیم ایران راهی مسابقات جهانی شد. تیم نوجوانان امارات که از دور این بازی‌ها حذف شده بود، بعد از کنار رفتن تیم یمن به دلیل استفاده از بازیکن بالای 16 سال به جای این تیم به دور 1/4 نهایی صعود کرد. در 16th دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 که روز یکشنبه در کشور ژاپن برگزار شد، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی از تیم رنو به عنوان قهرمانی دست یافت. آلونسو مسیر 305.5 کیلومتری مسابقه را زودتر از سایر حریفان مدعی پیمود و با ایستادن در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. روبرت کوبیکا راننده لهستانی تیم BMW و کیمی رایکونن فنلاندی از تیم فراری به ترتیب در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند. در رده‌بندی کلی 16 مرحله انجام شده مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ، لوئیس هامیلتون راننده جوان انگلیسی تیم مکلارن مرسدس با کسب 84 امتیاز در سطح جدول بهترین راننده‌های فرمول 1 جهان ایستاده است. تیم والیبال نوجوانان دختر ایران در اولین دیدار از رقابت‌های والیبال نوجوانان آسیا مغلوب تیم تایلند شد. در این رقابت‌ها که با شرکت 12 تیم در شهر مانیل پایتخت فیلیپین در حال برگزاری است، روز یکشنبه تیم ایران با حساب 3-0 مغلوب تایلند شد. تیم والیبال نوجوانان دختر ایران که با تیم‌های کره جنوبی و تایلند هم گروه است، روز دوشنبه باید به مساف تیم کره جنوبی برود. و پیر لیدپارسکی سرمربی آلمانی تیم فوتبال سایپای کرج شنبه شب بدون اینکه از سمت خود استفاده دهد ایران را ترک کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، لیدپارسکی که به همراه سایپا نتایج ضعیفی در لیگ برتر فوتبال ایران کسب کرده، روز گذشته راهی امارات شد. به گفته علی دایی، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه سایپا، این سفر بدون هماهنگی با مسئولان باشگاه انجام شده. تیم سایپا هم‌اکنون با کسب 5 امتیاز در مکان آخر جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
0:34 است به وقت تهران. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. از پراگ صدای ما رو میشنوید. در ادامه همونطور که گفتم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید که مختص بر مسائل مربوط به زنان هستش. اما برنامه ثابت هفتگی دیگه ای داریم که اون هم برای شما آشناست. برنامه هفتگی دیگه ای که اون هم با صدا شروع میشه، اما صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای صدای شما صدای فرداست.
صدای شما در رادیو فردا.
خب برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که به نظرات شما اختصاص داره در مورد مسائل روز ایران و جهان. کاری که میتونید بکنید اگر میخواین توی میزگرد برنامه صدای شما شرکت بکنید همراه با همکارم ژان خاکزاد، میتونید به همون شماره اسمس گیری که گفتم اسمس بزنید و بگید که مشتاق شرکت در میزگرد صدای شما صدای فردا هستید. اما همونطوری که پیشتر گفتم نازی عزیما با شما خواهد بود 24 دقیقه و مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. برنامه صدای دیگر این هفته را مثل همیشه با مروری بر جنبش فمینیسم در گذار زمان آغاز می‌کنیم. در برنامه امروز تأثیر انقلاب فرانسه را بر پا گرفتن جنبش فمینیسم بررسی می‌کنیم. صدای دیگر تنها ویژه زنان نیست. این هفته به صدای مردان گوش می‌کنیم. به شکایت مردی که خود را قربانی قانون مهریه می‌داند و حکایت اینکه چرا سال‌هاست پسران در ورود به دانشگاه‌ها از دختران عقب افتاده‌اند. هفته گذشته نقش انقلاب فرانسه را در بررسی جنبش فمینیسم آغاز کردیم. در برنامه امروز به نقش زنان در دو جنبش ژاکوبن‌های افراطی و ژیروندن‌های میانه رو می‌پردازیم. زنانی که در پاریس از ژاکوبن‌ها حمایت می‌کردند، زنان شهروند انقلابی جمهوری خواه نام داشتند. آنان لباس متحد و شکل بر تن می‌کردند که شلواری بود با راه راه سفید و قرمز و شب کلاه‌های سرخ رنگی به نام آزادی. آنان در هنگام تظاهرات با خود اسلحه حمل می‌کردند و در جمهوری جدید خواستار دادن حق رأی به زنان و برخورداری زنان از حق تصدی عالی‌ترین مقام‌های کشوری و لشکری بودند.
ما نظارت بر قیمت‌ها و توزیع برابر غذا را با حقوق زنان مربوط کردیم.
ما باشگاه‌های سیاسی‌مان را در همه جای فرانسه دایر کردیم.
ما تاریخ پنهان قهرمانی زنان را برملا کردیم.
در دوران حکومت ژاکوبن‌ها یا حکومت ترور که از 1793 تا 1794 به طول انجامید، بر اساس آرشیف های موجود بیش از 16,000 نفر با برچسب ضد انقلاب به گیوتین سپرده شدند. اما تاریخ نویسان تعداد آنان را تا 40,000 نفر تخمین زدند. با این حال به همت زنان ژیروندن بود که مجمع مؤسسان قانون حق طلاق را به سود زنان تصویب کرد. در دوران حکومت ترور ژاکوبن‌ها در سال 1793 بسیاری از فمینیست‌های اولیه با سرکوب و نابود کردن حزب ژیروندن‌ها از هم پاشیده شدند. یکی از آنان اولمپ دو گوژ بود که هفته آینده از زندگی او خواهیم گفت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در این بخش صدای دیگر صدای مردان را درباره مهریه به گوش شما می‌رسانیم. یکی از جنبه‌های مورد اعتراض زنان در لایحه جدید حمایت از خانواده، ماده مربوط به مهریه آن بود که دولت برای آن سقف و مالیات تعیین کرده بود. یکی از برنامه‌های صدای دیگر به این لایحه اختصاص یافت که پس از پخش آن پیام‌هایی از شما در تقبیح برخورد تبعیض‌آمیز این لایحه با حقوق زنان در خانواده داشتیم. اما در میان پیامی داشتیم شنیدنی از یک شنونده مرد که مدعی بود قوانین خانواده ایران تبعیض‌آمیز اما به سود زنان است.
خیلی الان فعالیت تبلیغات میشه که قوانین یک جانبه نفع مرده. خانم‌ها خیالشون راحت باشه همچنان یک طرفه به نفع مرد نیست. قانون همش به نفع زنه.
البته او به قانون مهریه اشاره داشت که خود را قربانی آن میدانست. اول شکایت این شنونده را از زبان خود او بشنویم.
با یک خانم ازدواج کردم که در موقع خواستگاری خیلی اصرار داشتن که حتما باید مهریه ملک باشه و با توجه به اینکه من خودم به شخصه قصدم ازدواج بود و ادامه زندگی بود، مشکلی ندیدم که بخوام ملکم رو به نام همسر آیندهم بکنم. به همین دلیل قبول کردم. روزی که رفتم محضر گفتن که چون مهریه غیر منقول هست حتما باید سند بخوره. ما مجبور شدیم که نصف خونمون رو به نام خانم کردیم. همون موقع ایشون از دفتر عقد که اومدن بیرون دیگه ما ایشون رو ندیدیم. 7 روز بعدم نامه اومد دم خونم که شریکتون میخواد خونه رو بفروشه، سندتون رو بیارین تحویل دادگاه بدین. بابت مهریه یه کلاهبرداری قانونی از ما شد که هیچ را رفت و برگشتی ما نداشتیم.
شنونده‌ای که صدایش را میشنیدید به ما گفته است که سرانجام پس از چند سال دوندگی در دادگاه‌ها موفق می‌شود نیمی از ملک خود را که مهریه همسر 28 ساله‌اش قرار داده بود در حراج از او به 100 میلیون تومان خریداری کند. او میگوید علاوه بر خسارت مالی متحمل خسارت‌های معنوی نیز شده است، زیرا این ماجرا برای او افسردگی طولانی و سرفکندگی ناشی از عدم تمکین و طلاق همسر در برابر نزدیکان به بار آورده، به طوری که
شغل ما عوض کردم، محیط زندگی ما عوض کردم، همه چی ما عوض کردم دیگه. چون من تو اون محیط واسه من اینکه تا حالا تو خونه بادم این مسائل پیش نیومده بود، طلاق وجود نداشت، هیچی نداشت، واسه من خیلی سنگین بود. من نمیتونستم تو اون جو، تو اون جامعه، تو اون محیطی منو میشناسم.
درباره سخنان این شنونده نظر محمد حسین آقاسی حقوقدان و وکیل دادگستری را میپرسم.
اعتقاد من با توجه به توضیحاتی که این دوست عزیز داده به نظر میرسه که بین سردفتر ازدواج و این خانم که طرف ایشون بوده یک نوع همداستانی صورت گرفته، چون مهریه عمدن مطالبه است، یعنی در تعهد مرد هست، الزامی نیست که به انجام عقد ازدواج پرداخت بشه یا انتقال قطعا صورت بگیره. بدیشه که به موجب ماده 1092 قانون مدنی مهریه در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشه فقط نصفش قابل مطالبه است و تخصیص شده که اگر عین معین باشه و پرداخت کرده و یا تعدیه کرده تمام مهریه رو مرد میتونه پس بگیره.
از آنجا که بحث مهریه مدت هاست در سایت ها و روزنامه ها طرح می شود و بعضی آن را مانع اصلی ازدواج جوانان می دانند و بعضی دیگر بر ضرورت آن به عنوان تنها پشتوانه در زندگی با شوهر پا می فشارند، بران شدیم تا به بهانه شکایت این شنونده با نسرین ستوده و محمد حسین آقاسی، دو حقوقدان و وکیل دادگستری، درباره مسئله مهریه گفتگو کنیم. اساساً ببینیم نفس مهریه از کجا آمده است. محمد حسین آقاسی:
موضوع مهریه یک امری که در حال حاضر ماهیت خودش از دست داره. شاید بفهمید که من زن در واقع در اساس مقررات شرعی خودش رو در اختیار مرد قرار میده تا مرد از اون متمتع بشه. در روایات و در مقررات فقهی هستش که این مهریه معوض این تمتع مرد هست. اما اون چیزی که فعلا من میگم تبدیل ماهیت پیدا کرده در جامعه ما این هست که مقررات ما در ارتباط با وضع زن واقعا یک جانبه و یک طرفه نگاه میکنه و مرد رو کاملا مختار و مجاز تشخیص داره که هر وقت بخواد میتونه همسر خودش رو طلاق بده، میتونه به وظایف زناشویش عمل نکنه، زن باید بره طلاق بگیره که فصل حاصل کنه برای مرد و بسیاری از امور دیگه. اما زن در بسیاری از موارد نمیتونه طلاق بده. مثلا اگر یک زنی در چهاردیواری خونه مورد آزار اذیت مرد قرار بگیره و نمیتونه ثابت کنه که شوهرم من رو تفک میزنه یا شوهرم به من مثلا خرجی کافی تو خونه شرکت نمیده یا تکالیف زناشویش رو انجام نمیده، نمیتونه اثبات کنه و نمیتونه هم جدا بشه. در واقع این مهریه هر آن یک جروی رو یک تضمینی رو تشکیل میده که به استناد اون مردها اگر خواستن بدقلقی و بداخلاقی بکنن به زنشون، زن بتونه با به اجرا گذاشتن اون و به زندان انداختن من به طلاق خودشون برسن.
به طور سنتی از نظر خانواده‌های ایرانی مهریه تنها پشتوانه است که برای تأمین یا حراست از زن در برابر همه حقوقی که در خانواده به مرد داده شده وجود دارد. اما باز به طور سنتی رسم چنان بود که وقتی زنان در خانه شوهر به راستی کارد به استخوان و جان به لبشان می‌رسید، از مهریه نه در برابر گرفتن آن بلکه در ازای بخشیدن آن برای نجات خود و یا حضانت فرزندانشان استفاده کنند، یعنی مهرشان را حلال و جانشان را آزاد کنند. این اصطلاح که مهر را چه کسی داده و چه کسی گرفته از محال بودن دریافت مهریه حکایت دارد، هرچند که مهریه حق و طلب مسلم زن از مرد و پرداخت آن اندل مطالبه باشد. اما آیا به راستی چنین است؟ نسرین ساتوده میگوید:
اون چه که امروزه در سیستم قضایی ایران در مورد مهریه رعایت میشه آن است که زنی مهریه رو به اجرا میگذارد و در موفق ترین حالت مرد رو برای 24 ساعت روانه زندان بکنه. در زندان مرد میتونه با تقدیم دادخواست اظهار اعلام بکنه که قادر به پرداخت مهریه نیست و مهریه زن تقسیط بشه. اون چه که به عنوان فشار علیه مردان از اون یاد میشه و درست هم هست آن است که حالا مرد برای زندگی که خاتمه پیدا کرده متعهد میشه که سالیان طولانی مهریه این خانم رو به صورت قسط پرداخت بکنه. آنچه مسلم است اینه که مهریه نهاد سنتیه که با فاکتورهای جامعه مدرن امروزی همخوانی نداره. بنابراین بهتر آن است که سیستم قانونگذاری ایران چاره‌ای بیندیشه تا از همه راه سوء استفاده بسته بشه.
نسرین ستوده از محدودیت‌هایی که برای جلوگیری از سوء استفاده زن از مهریه به وجود آمده سخن می‌گوید.
تصور که اصلا سیستم قضایی ما اجازه سوء استفاده از مهریه رو داده و زن میتونه در یک شب 1000 سکه رو تصاحب بکنه عملا منتفیه. چرا؟ چون به موجب قوانین ما تا یک خونه و یک ماشین و لوازم کار آقا از مستثنیات دین حساب میشه. مستثنیات دین یعنی مستثنا هست از توقیف شدن، یعنی زن نمیتونه در قبال مهریه این خونه‌ای که مشترک با تلاش هم در واقع آقا تهیه کرده و به نام خودش کرده و اون ماشین رو و اون لوازم کار آقا رو توقیف بکنه در قبال مهریه، اما میتونه مهریه رو برای سالیان طولانی قسط بندی بکنه و این اصلا چیز غیر عادی نیست. زنی که 20 سال در یک زندگی تلاش کرده زندگی رو به سر و سامان رسونده، حالا برای خروج از زندگی میگه به من به لحاظ مالی یک امتیازی داده بشه تا من بتونم زندگیم رو احیانا با بچه‌ها ادامه بدم. محاذا زن رو در بنبستی قانون ما قرار میده که حتی از اونم چشم‌پوشی میکنه، میگه بچه‌مو بدید، خزینه بچه‌مو از کجا در بیارم؟ اونو باید برم حالا به اصطلاح عوام یه خاکی تو سر خودم بریزم. یعنی معمولا در زن در امپاسی قرار میگیره که همه چیزش رو میبخشه تا حضانت به دست بیاره، تا طلاق به دست بیاره، تا چیزای دیگه ضروری ادامه حیاتش رو به دست بیاره از مهریه چشم‌پوشی میکنه.
اما با تغییراتی که در جامعه صورت گرفته است، در سنت دریافت مهریه نیز تغییراتی ایجاد شده است. هم اکنون در ایران زندانیان مهریه وجود دارند. مدیر کل زندان‌های استان تهران اعلام کرده است که 426 مرد به دلیل عدم پرداخت مهریه و نفقه روانه زندان شدند که 166 نفر آنها به خاطر نفقه و 260 نفر به دلیل مهریه زندانی‌اند. آمارها به طور کلی تعداد مردان زندانی برای مهریه را در سراسر کشور 1000 نفر تخمین می‌زنند. سخنان خانم ستوده را در این باره می‌شنویم.
در قبال تقریبی 17 میلیون جمعیت تهران، 300 نفر از مردان به علت عدم پرداخت مهریه در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. ما وضعیت این 300 نفر رو نداریم. یعنی من به عنوان فردی که حقوقی هستم، توصیه‌ام اینه که باید رفت تک به تک این پرونده‌ها رو مطالعه کرد تا دلیل زندان بودن اینها رو ببینیم که چی هست. اما در قبال اون، آیا این تحقیق نشون میده که چند تا زن از مهریه خودشون چشم‌پوشی کردن تا بتونن طلاق بگیرن؟ چند تا زن از مهریه خودشون چشم‌پوشی میکنن تا بتونن حضانت بچه‌شون رو بگیرن؟ و چند زن همه اینها رو میبخشن تا بتونن که یه زندگی عادی رو ادامه بدن؟ و حتی چند زن مهریه‌شون رو به اجرا میگذارن و قانون به به اونها میگه خونه ای رو که با تلاش مشترک زن و شوهر شما تهیه کردید نمیتونی در قبال مهریت توقف بکنی. من به شما قول میدم که تعداد این زنان خیلی خیلی بیش از 300 نفری باشه که الان اعلام میشه که در زندان به سر میبرن.
نسرین ساتوده میگوید
من اینجا جا داره در مقابل ادعایی که زنان از مهریه سوء استفاده میکنن عرض کنم که موارد اندکی ملاحظه شده دیده شده که زنان از مهریه سوء استفاده کردن، اما طبق آمار رسمی 78% زنان هرگز دستشون به مهریه نمیرسه. این آمار گویایی هست برای اینکه سیستم قضایی ما اساساً همه راه ها رو به روی زنان میبنده.
اما در جامعه‌ای که از یک سو چشم ارزش های مدرن دارد و سوی دیگر پا در زنجیر قوانین و نهادهای سنتی دارد، راه حل چیست؟ محمد حسین آغاسی بر مشورت مردان و زنان هر دو با حقوقدانان پیش از ازدواج تاکید میکند.
وقتی که ما به مردم میگیم وقتی میخواید ازدواج بکنید مثل بقیه عقدهایی که منعقد میکنید و نگران آینده اون هستید، حتما به حقوقدانها و اهل خبره مشورت بکنید تا مرتکب اشتباه نشید. در اینجا مصداق پیدا میکنه این دوست عزیز که بهتر بود که قبل از ازدواج در خصوص اظهارات سردفتر و توضیحات همسرشون امکانه ای را یا نصف از آپارتمان ایشون رو میخواست بهتر بود که مشورت میکرد تا شرایطی و بندها و موادی در عقدنامه قید بشه که احیانا اگر که زنی واقعا قصد کلاهبرداری داره یا قصد ربودن مال مردی رو از طریق مقررات قانونی داره بشه جلوش رو گرفت.
و فعال امور زنان به تغییر و برابری میاندیشد.
برای فرار از چنین اشخافاتی نسبت به طرفین بهتر آن است که ما هم از الگوهای رایج دنیای متمدن استفاده کنیم و در قرارداد اولیه بین زن و شوهر در زمان ازدواج نه شوهر حق طلاق رو اختیار مطلق نسبت بهش داشته باشه و نه پدیده‌ای به نام مهریه رو ما پیش بینی بکنیم. مثل همه جای دنیا همسر موظف باشه در صورت جدایی اموالی رو که در طی زندگی به دست آورده با زن خودش نصف بکنه و به این ترتیب زنی هم که عمری رو در خونه گذرونده دست آخر بدون اینکه به اون اجحاف شده باشه به زندگی خاتمه داده بشه و طرفین به زندگی خودشون ادامه بدن. این اون چیزیه که میتونه قضیه ازدواج و طلاق رو از بحرانی که الان در اون قرار دادیم خارج بکنه.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150 صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزد
قوانین آن تبریز. روز پلیس با خشونتی کم
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
چند سال است که اکثریت ورودی دانشگاه ها را دختران تشکیل می دهند. درباره علت این پدیده اگر نه استثنایی که بسیار نادر در جهان تحلیل های بسیار کردند. اما در همه تحلیل ها این پدیده از جانب دختران ارزیابی شده و کمتر به دلایل افت قبولی پسرها در کنکورها پرداختند. در این صدای دیگر می کشیم در گفتگو با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در پاریس و تحلیلگر مسائل آموزشی ایران، از سوی پسران به این پدیده بنگریم. سعید پیوندی در این زمینه دو علت تشخیص می‌دهد. علت اول جنبه آموزشی دارد و به تحصیلات پیش دانشگاهی مربوط می‌شود.
سوال جالبیه، چون معمولا همونجوری که گفتین همه می‌پرازن به علت قبولی بیشتر دخترها و کمتر توجه می‌کنن به دلایلی که باعث میشه که پسرها عقب بیفتن از دخترها. اگر از دیدگاه آموزشی به این مسئله برخورد بکنیم، واقعیت اینه که همه آماری که در نظام آموزشی ایران موجوده در 15 سال گذشته نشون میدن که دخترها موفقیت تحصیلی زیادتری دارن از پسران، از همون مدرسه ابتدایی و بعد در دوره راهنمایی و دبیرستان این برتری دخترها تشدید میشه، به طوری که وقتی به پایان سال سوم نظری میرسن، یعنی وقتی که قراره وارد دوره پیش دانشگاهی بشن، دخترها معدلای زیادتری دارن از 14 و برای همین میتونن ثبت نام بکنن در کلاس‌های پیش دانشگاهی و تعداد اونها از اونجایی که در کلاس‌های پیش دانشگاهی زیادتره، حضورشون هم در کنکور وسیع‌تره و شانس قبولیشون هم زیادتره. همین امسال حدود 2/3 شرکت کنندگان در کنکور برای اونایی که امسال پیش دانشگاهی رو تموم کرده بودن دختر بودن. کنکور و این در واقع موفقیت دخترها رو همزمان باید با توجه به این مسئله دید که محدودیت‌های متعددی برای دخترها در انتخاب رشته وجود داره، یعنی بعضی از رشته‌های دانشگاهی کاملاً مردونه هستن و ورود دخترها به اونا ممنوعه، ولی دخترها باز هم بیشتر از پسرها موفق میشن به خاطر بهتر درس خوندن و موفقیت تحصیلی در دوره‌های پیش از دانشگاهی.
آقای پیوندی، به دلیل اینکه رفتن پسرها به خارج اصولاً آسان‌تره و دخترها برای رفتن به خارج در صورت که ازدواج نکرده باشن احتیاج به اجازه پدر دارند، بعضی‌ها معتقدند که یک علت افت قبولی پسرها در کنکور دانشگاه‌ها رفتن اونها به خارجه.
نه، به نظر من این دلیل خیلی معتبری نیست، برای اینکه آمار دانشجویان ایرانی که خارج از ایران درس می‌خونن از 18000 تا فراتر نمیره. به طور متوسط در 5 سال گذشته آخرین آمار 2006 هم حدود 18000 خورده دانشجوی ایرانی هست و جالب اینه که حدود نیمی از اینها دختر هستن، یعنی به هیچ وجه جوری نیست که پسران که فقط به خارج از کشور میرن برای درس خوندن، بلکه دخترها هم خارج از کشور میرن برای درس خوندن، به خصوص برای ادامه تحصیل بعد از لیسانس. بنابراین به هیچ وجه امکان تحصیل در خارج از کشور تأثیری در کنکور در ایران یا قبول شدن دخترها نداره و از طرف دیگر این منحصر به پسران نیست و دختران به همون اندازه از این امکان استفاده میکنن.
حسین قاضیان، جامعه شناس، در مقاله ای علت پایین‌تر بودن تعداد پسران را از دختران در قبولی کنکور دانشگاه ها نبودن دورنمای شغلی و وجود تبعیض‌های اجتماعی میداند، به این معنا که وقتی به نوشته نویسنده امثال آقازاده ها و نزدیکان به قدرت بدون مدرک تحصیلی و از طریق روابط خانوادگی و مقامی به موفقیت های مالی و شغلی مهم میرسند، دیگر نه تحصیلات دانشگاهی بلکه ثروت و مقام است که ضامن رسیدن افراد به احترام و ثروت است. از سوی دیگر اخیراً با نوعی بی‌حرمتی به مدارک بالای دانشگاهی در سطوح بالای کشور روبرو هستیم. به نوشته نویسنده، رئیس جمهوری مدرک تحصیلی را ورق پاره می‌خواند و مقام‌های عالی کشور مدارک بالای تحصیلی را به راحتی جعل می‌کنند بیان که با برخوردی اصولی روبرو شوند، که این نوعی بی‌اعتمادی به صاحبان مدارک دانشگاهی را بر جامعه مسلط می‌کند. همه اینها انگیزه می‌شوند برای پسران که ترجیح دهند به جای آنکه وقت خود را به تحصیل در دانشگاه بگذرانند، وارد همان روابط و همان زد و بندها بشوند. نظر سعید پیوندی را در مورد این بعد جامعه شناختی میشنویم.
بخشی از این تحلیل اجتماعی درسته، یعنی اون انگیزه هایی که دخترها رو امروز تشویق میکنه که خیلی بیشتر در امر آموزشی سرمایه گذاری کنن، نیروی زیادتری بذارن، با علاقه زیادتری دنبال درس برن، این انگیزه ها برای پسرها کمتر وجود داره، یعنی در جهت منفیش وجود داره. هر دو تا رو باید توضیح بدیم. در صورت پسرها موضوع دورنما نداشتن در بازار کار، دورنمای بیکاری، مشکلاتی که برای دسترسی به موقعیت‌های شغلی بهتر در ایران وجود داره و تبعیضایی که در این زمینه وجود داره باعث میشه که خب اینا کم انگیزه تر باشن و ناامیدتر باشن از دخترها و بیشتر فکر کنن که عملا درس خوندن فایده زیادی نداره و این به تدریج این ذهنیت در پسرها تقویت بشه در طول سالهای تحصیلی. این واقعا یک مسئله جدی هست در نظام آموزشی ایران. و بعد دومش اینه که در مورد دخترها از طرف عکسش قضیه مطرح هست، یعنی دخترها با انگیزه خیلی قوی تری خارج از مسائل آموزشی در امر تحصیل سرمایه گذاری میکنن، یعنی برای دختر شاگرد اول بودن یا شاگرد خیلی خوب بودن و همراست با آزادی های فردی زیادتر، داشتن احترام بیشتر در میان اطرافیان و از خودمختاری بیشتری در مقایسه با خانواده برخوردار میشن. وقتی درس میخونن خب با خانواده نمیتونن خیلی زود شوهرشون بدن یا مجبورشون کنن با هر کی عروسی کنن، یا وقتی شما مثلا لیسانس دارید یا فوق لیسانس دارید، شوهری که میاد دنبالتون یا با اون کسی که زندگی خواهید کرد حتما سر تحصیلی بالاتری باید داشته باشه و برای از زندگی بهتری برخوردار خواهید. در شرایطی که در ایران هرچی فشار رو دخترها زیادتر شده، نتیجهش این بوده که اونا در امر تحصیلی خیلی بیشتر سرمایه گذاری کردن و موفق‌تر شدن. وقتی جامعه بهشون اجازه رشد نمیده، اینا راه‌های دیگری براش پیدا میکنن و تحصیل یکی از اون راه‌های مهمیه که برای جایگاه اجتماعیشون، برای پیدا کردن یه موقعیت اجتماعی مناسب‌تر، اونا ازش استفاده میکنن و اونا ابزاری در خدمت پیشرفت اجتماعی خود قرار میگیرن.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. نقد و نظرتان را از ما دریغ نکنید. ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
تا برنامه دیگر که صدای دیگر را می شنوید، سربلند و توانمند باشید.
مجله صدای دیگر که مختص مسائل مربوط به زنان هست ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید در 60 دقیقه گذشته. جای نرید، دست به موج گیرندتون هم نزنید. رادیو فردا با شماست 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته و از جمله امیر زمانی فر در کنار منه در استودیو خبر رادیو فردا. چند لحظه دیگه آخرین خبرها رو